السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم محضر همه مهمانان صبحانه با معرفت و از اینکه هر روز ما رو در این برنامه نورانی همراهی میکنید از شما سپاسگزارم. در سیرمون در حکمت‌های نورانی نهج البلاغه شریف به حکمت 246 رسیدیم. مولا علی علیه السلام در حکمت 246 می‌فرمایند: احذروا نفار النعم فما کل شارد به مردود. از پشت کردن نعمت‌ها بترسید، زیرا هر از دست رفته‌ای بر نمی‌گردد. برای اینکه این حکمت رو خوب درک بکنیم، خدمت شما عزیزان حکمت 13 نهج البلاغه رو یادآوری میکنم. در حکمت 13 حضرت فرمودن: اذا وصلت الیکم اطراف النعم، وقتی نشانه های نعمت های خدا آشکار شد و آغاز نعمت ها به شما رسید، فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر، با کم سپاسگزاری کردن اون باقی مانده نعمت ها رو از خودتون بر نگردونید، موجب تنفیر و تنفر نعمت از خودتون نشید. در این حکمت 246 هم همون مطلب رو حضرت با عبارات دیگر می فرمایند اگه می خواید نعمت ها از شما کوچ نکنن، رخت بر نبندن، مواظب باشید. خب مواظب باشیم چیکار باید بکنیم؟ از حکمت 13 بر میاد که یعنی خوب شکرگزاری کنید. اگر خوب شکرگزاری نکردید، بترسید از این که نعمت آمده از شما بره و کوچ کنه، و از این بترسید که و ما کلو شاردن به مردود، هر از دست رفته هم معلوم نیست دیگه برگرده، آب رفته در جوی دیگه بر نمیگرده. این کنایه از همون شکر نعمت و یا کم شکر کردنه. در حکمت 247 مولا علی علیه السلام میفرماید: الکرما اعتف من الرحم. میفرماید که بخشش کردن، کرم داشتن، مهربانی و عطوفت رو بیشتر از خیشاوندی جذب میکنه. من یه وقتی هست به کسی محبت میکنم چون فامیل منه، پسر خالمه، پسر عمه، عمومه، اما یه وقتی هست به من محبت میکنه یا من بهش محبت میکنم چون به من بخشش کرد. علی علیه السلام می فهمد در فضای انسانی از نظر روانشناختی، انسان علاقه و ارادتش به کسی که به او بخششی کرده بیشتر از کسی است که فقط یه فامیلی و نسبتی باهاش داره. الکرما اعتف من الرحم. اینکه انسان اهل کرم باشه معلوم میشه محبت‌ها و عطوفت‌ها رو بیشتر جذب میکنه، بیشتر جذب میکنه. اعتف هم به کار میره، خیلی جالبه، میدونید دیگه عطوفت و اعتف و عطف از یه خانواده‌ن. در ادبیات وقتی یه چیزی رو به یه چیزی برمیگردونن میگن عطف، یعنی این دوتا انگار همیشه با همن یا الان با همن و حکمشون یکیه. مثلا میگیم رضا و علی آمدن، رضا و علی آمدن. عطف بکنیم به هم، کنایه از این که اینا با همن، از هم جدا نمیشن. هر حکمی اولی داره دومی هم داره. عطوفت این گونه است. وقتی تونستی عطوفت کنی نسبت به کسی و عطوفت کسی رو جلب کنی، او رو به خودت وصل کردی و ضمیمه کردی. در حکمت 248 میفرماد: من ظن بک خیرن فصدق ظنه. اگر کسی از تو گمان خوبی در ذهنش داشت، تو رو آدم خوبی در هر موردی میدونست، یه جوری رفتار کن که اون گمانش در دلش تصدیق بشه، بگه دیدی من گفتم اینجوریه، باری کلا همینجوری بود. یه وقتی آدمایی هستن خوب و جاهلن، بهشون حسن زن داریم میگن ما که اینجوری نیستیم، چرا ادا در بیاریم. اینا آدمای کم سوادن، خیال میکنن خیلی باسوادن. حتما شما هم دیدید میگیم بابا مردم نسبت به جناب عالی تصور خوبی دارن، میگه خب بی خود دارن، من که اینجوری نیستم، چرا خودم علیکی تو فشار میزنم. حضرت امیر علیه السلام میفرماد وقتی دیگران به تو حسن ظن دارن، خود این یه بهانه و فرصتی که خودتو رشد بدی دیگه، خودتو جوری بساز که اون حسن ظنه خراب نشه، نگن ما چی فکر میکردیم این چجور آدمی بود. اتفاقا اون خوبی که دیگران در تو گمان میکنند و نداری رو برو به دست بیار، اون رفتار نیکی که دیگران در تو تصور میکنند و تو نداری رو برو انجام بده. همین حسن ظن مؤمنین انگیزه میشه که حرکت کنی بری اون خوبی رو در خودت ایجاد کنی، چه خصلتی باشه چه رفتاری باشه فرق نمیکنه. اما آدم جاهل میگه نه من بلد نیستم دورویی کنم، این اسمش دورویی نیست. دورویی مال اونجاییست که طرف آمدانه در ظاهر یه رفتاری انجام میده، میره پشت سر ضدش انجام میده. اما وقتی من میبینم مردم نسبت به من گمان خوب دارن، میگم خدایا شکرت، شکرت که در ذهن مؤمنین از من یه تصور نیک قرار دادی تا من وادار بشم برم اون خوبی رو در خودم ایجاد کنم. حضرت می‌فرماید وقتی که دیگران به تو ظن خیر دارن، فصدق ظنه، کاری بکن که این گمانشون تصدیق بشه، یعنی بگن آره دیدی ما گفتیم این آدم اینجوریه، اون خوبی رو برو در خودت ایجاد کن. در حکایت 249 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام می‌فرماید افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علیه. در جهاد نفس مانع اصلی ما کراهت نفسه. میخوایم روزه ماه رجب بگیریم، نفس کراهت داره، خوشش نمیاد. میخوایم اعتکاف شرکت کنیم، خوشش نمیاد. میخوایم جلو زبونمون بگیریم کم حرف بزنیم، خوشش نمیاد. میخوایم پاشیم بریم به فقرا کمک کنیم، خوشش نمیاد. میخوایم بریم به کسی که به ما بدی کرده خوبی کنیم، خوشش نمیاد. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد اتفاقا اگر جهاد با نفس رو فهمیده باشی میفهمی که برترین اعمال اون اعمالی است که نفست از انجام اونا اکراه داره، حالا مجبورش کن خوبی رو انجام بده، و الا تو اسیر نفست میشی و نفست امیر تو میشه. اسیر نفست که شدی همه چی رو باختی. بگرد ببین در حکمت 289 امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید من گذشته های برادر خدایی داشتم، یکی از ویژگیهاش که منو شیفته خودش کرده بود این بود، اذا بدهه امران، وقتی بین دو تا گزینه مردد میشد که کدوم رو انتخاب میکنه، انتخاب باید بکنه، نگاه میکرد بیدید کدومش با خواهش دلش ناسازگارتر همون انتخاب میکرد. بین دو تا انتخاب محل شغلش، بین دو تا رفتار، هر کدوم که با خواهش نفسش با پذیرش نفسش ناسازگار بود اون انتخاب میکرد، یا اون رفتاری که با دلش سازگارتر بود با نفسش سازگارتر بود و ترک میکرد. این بود که چون مبارزه با نفس اماره میکرد پیش من علی بن ابی طالب اینقدر عزیز و عظیم بود. خب اما بعضی ها متدینین اینجوری هست، از عبادات از دین فقط اون بخشایش انتخاب میکنن که سختی نداشته باشه، خوشم نمیاد، من اینجوری خوشم میاد، من اینجوری خوست ندارم، اذیت میشم. اذیت میشی اگه نفست اذیت نشه، نفس پرور میشی. اگه نفس پرور شدی با همون ذکر و دین داری بدبختت میکنه، تو باید مخالفت با نفس تو تمرین بکنی. اما خیلی ها حاضر نیستن، یعنی دینداریشون هم خیلی زیر کولر و منظم و خوشگل و مرتبه و خیال میکنن رشد کردن، در حالی که اینا پروار شده، نفسشون پروار شده. در بزنگاه ها میبینی که چقدر زود کم میارن، چقدر زود میبرن، چون اینا در روزگار آسایششون مبارزه با نفسشون نکردن. حتی در دینداری هم جوری دینداری کردن که گرمشون نشه، سردشون نشه، گشته نمونن، بیخوابی نکشن، خسته نشن، اذیت نشن، جوریده پولیده نشن. بذار این آدم ها خیلی اهل خدمات اجتماعی واقعی نیستن، خدمات اجتماعیشون هم همه با کلاسه، همه فرمالیت هست. اما آدم های واقعی که خود ساختن میرن تو دل خاک، میرن تو دل جنگ، میرن تو دل مبارزه، میرن تو دل خستگی ها، میرن تو دل بیخوابی ها، میرن تو دل گرما سرما. اینا مبارزه با نفس کردن. اما اون نادان ها اینا رو متهم میکنن که دیگه زیادی دارن افراط میکنن و خودشون چی، جسمشون چی، نمیدونم سلامتیشون چی، خانوادهشون چی. حضرت بگه نه، افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علی، افضل اعمال اونیست که نفس تو بر اون عمل مجبورش کرده باشی، میل نداره، باید بشینه روزه بگیره. در حکمت 250 مولا علی علیه السلام یک نکته جالبی رو در روشی که خودشون از اون طریق خدا رو شناختن معرفی میکنه. میفرمان عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. اول اینو ترجمه میکنم بعد نکته جالبش رو براتون توضیح میدم. میفهمد خدا را از سست شدن اراده های قوی، گشوده شدن گره های محکم و در هم شکسته شدن تصمیم های راسخ شناختم. ببینید عزیزان، ما یه وظیفه داریم به اسم تدبیر، خدا هم یه اراده ای داره به اسم تقدیر. خداوند تقدیرش بر اساس دقیق ترین حکمت ها و مساله، تدبیر من بر اساس اندازه علم و تجربه است که دارم. حالا بین علم و تجربه من با علم خدا اصلا مقایسه میشه کرد؟ بین یه قطره آب با هزار اقیانوس بیکران میشه مقایسه کرد؟ تازه همون یه قطره آب هم از این اقیانوس پرید بیرون. من وظیفه دارم به اندازه علم و تجربه‌ام تدبیر کنم امور زندگیم، اما یه جایی میبینم ای من قشنگ برنامه‌ریزی کردم، همه چیزم جور محکمم اراده کردم، به هم خورد. خدای از کجا به هم خورد؟ در تقدیر الهی این صلاح تو نبود، خدا اومد به هم زد. امیرالمومنین علیه السلام میفهمم من در این نقطه ها خدا رو شناختم، فهمیدم العبد یدبر والله یقدر. بنده میشینه برای خودش سیاست گذاری و راهبرد نویسی و بیانیه مأموریت و برنامه‌ریزی جامعه و چه میکنه، اما از یه جای دیگه میخوره به هم، همه تصمیم‌ها میخوره به هم. معلوم میشه خدا عالم خدایی داره، خدایی مدبر، خدایی عالم، خدایی حکیم، که اون چه مصلحت هست رو پیش میبره، نه اون چه که ما میخوایم. ما باید خواسته خودمون رو با تقدیر الهی هماهنگ کنیم. بنابراین یک راه خداشناسی در زندگی امیرالمومنین علیه السلام اونجاهایی است که تدبیرش با تقدیر الهی به هم میخوره. فسخ عزائم، نقض همم، حل عقود، گره رو محکم زدیم باز شد، تصمیم جدی گرفتیم به هم خورد. این جهاز که خدا رو پیدا میشه کرد که یه خدایی هست ولو من نادان نوعی با هزار تا استدلال میخوام وارد یک فضایی بشم، خدا نمیذاره. بعدن میفهمم خدا رو شد. یک نمونه براتون بگم. خیلی سالها پیش اوائل طلبگیم هر دو سه هفته یه باری از قم میرفتم تهران به خانواده سر بزنم. میومدم میدان هفت و دو تن اول قم، از این ماشینای کرایه بودن سوار میکردم میبردن. اون موقع یه شب اومدم وایستدم تو هفت و دو تن، یه ماشین خالی بود منتظر مسافر، رفتم جلو نشستم. خیلی هم طول کشید تا مسافر بره پیدا کن. یه دفعه بعد 10 دقیقه که من اونجا معطل شدم، اون راننده بی معرفت بی ادب اومد گفت آقا پیاده شو. گفتم چرا، مگه تهران نمیری؟ گفت نه نمیرم. دروغ به من گفت. گفتم آقا یعنی چی 10 دقیقه من معطل کردی؟ خب چرا از اول نگفتی؟ خودت گفتی سوار شید تهران میکردی، حالا هی من اصرار میکنم؟ آقا اصلا نمیخوام شما رو ببرم، خیلی بی ادبی کرد. گفتم باشه. ناراحت پیاده شدم، دیدم 4 تا خانم با وضع حجاب فجیع رو به عنوان مسافر پیدا کرده، میخوان با هم برن راحت باشن. منم اومدم خیلی تو دلم غر میزدم که آقا چه بی فرهنگن بعضیا، چرا اخلاق نداره، حق منو ضایع کرد فلان. یه چند دقیقه بعد این که رفت، چند دقیقه معطل شدم، یه آدم بسیار محترمی اومد سوار کرد و 2-3 نفر دیگه هم وایسادیم سوار کرد رفتیم. من هنوز تو خودم ناراحت بودم که من دیرم شد، من باید میرفتم، من چرا با اون نرفتم. رفتیم تو جاده، وسطای جاده شبونه دیدیم صدای آمبولانس و آتش نشانی و آژیر، و خیلی نگران شدیم خدای نکنه کسی چیزی شده باشه. رفتیم جلوتر، دیدیم یه جای شلوغ، مردم هم وایستادن، ما وایستادیم، دیدیم همون راننده با همون چهار نفر کوبیدن به یه تپه بزرگی و هر چهارتاشون در جا از دنیا رفتن. حالا من میخواستم با اون ماشینه برم، از ناراحت بودم که چرا به هم خورد، میخواستم زودتر برسم. خدا گفت عجله نکن دیگه، عجله بسپر به من، کارتو بسپر به من، همه چی درست میشه. انشالله که نسبت به تقدیرات الهی راضی باشیم و دست خدا رو در اونجاهایی که تدبیرهای اشتباه ما به هم میخوره ببینیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.